توجه بچه ها به فاطمه جلب شد. حتی اگه آینده بچه ها رو هم در نظر نگیریم، برای آینده خود زن و مرد هم بهتره که در صورت امکان مانع از همپاشیده شدن خانواده بشند. چون صرف وجود خانواده افراد اون رو از آفات و گناهان زیادی حفظ میکنه. وجود خانواده کرامت و شرافتی به افراد اون میبخشه که ازای اون اجازه هر کاری رو به خودشون نمیدند. عاطفه گفت: شایدن به همین علت باشد که معمولا صابخونه ها به افراد مجرد خونه اجاره نمیدن. یا وقتی توی مجتمع مسکونی چند تا جوان مجرد باشن، حتی که خوب و سالم باشن، بازم خانواده و آرامش و قرار ندارن، انگار همیشه نگرانند. درسته. و مسئله دیگه رو هم که باید در نظر داشت اینه که وجود عشق و علاقه زیاد بین دو طرف برای شروع زندگی و ازدواج مهمه، ولی وقتی ازدواج سر گرفت و خانواده‌ای به وجود اومد، ما دیگه حق نداریم اون رو به هر بهانه‌ای از دست بدیم، حتی اگر این عشق و علاقه اولیه که عامل پیوند بوده کم بشه. درست مثل دانشگاه، وقتی که کسی در کنکور قبول شد و وارد دانشگاه شد، دیگه به این راحتی ها که اخراجش نمی کنن. حتی اگه درسش ضعیف‌تر از وقتیه که در کنکور قبول شد هم بشه، باز هم سعی می کنن حداقل باهاش مدارا کنند. من هم گفتم دوست نشدیم ممکنه خیلی سخت با اون ارتباط برقرار کنیم. در حقیقت تا صد جور امتحانش نکنیم و مطمئن نشیم که اون از لحاظ روحی و اخلاقی به ما نزدیکه، باهاش دوست نمیشیم. ولی بعد که دوست شدیم، با هر قهر و دعوا یا ناراحتی از دست همدیگه این دوستی رو از بین نمیبریم. فهیمه گفت:
این همون چیزیه که بچه‌های مهندس بهش میگن منحنی اشمیتریگل، یعنی مثلا آب یه آبگرم کن باید به نقطه 60 درجه برسه تا خاموش بشه، ولی وقتی سرد شد و آب رسید به 40 درجه روشن نمیشه، بلکه باید مثلا برسه به 20 درجه تا روشن بشه، و وقتی روشن شد اگه به 40 درجه رسید خاموش نمیشه تا برسه به 60 درجه.
من گفتم: یعنی دو نفر اگر در ابتدای ازدواج عشق و علاقه‌ای به هم پیدا کردن، یعنی رسیدن به نقطه اتصال، و بعد از مدتی به هر دلیلی این عشق و علاقه اصلی رو از دست دادن، حق ندارن طلاق بگیرن تا اینکه به مقداری از نفرت از همدیگه برسن که نتونن همدیگه را تحمل کنن، که میشه اسمشو گذاشت نقطه انفصال.
دیمانو شبتون بخیر شنوندگان محترم، همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. حالا ازتون دعوت میکنم کتاب هفته رو بشنوید.
کتاب
نام خدا و سلام به شما همراهان شایسته احترام شبکه فرهنگ. در این برنامه کتاب حدیث روزگار، خاطرات استاد سید هادی خسروشاهی به کوشش حمید قزوینی را مرور می‌کنیم. مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر این کتاب را منتشر کرده. وضعیت مدرسه فنی سور را چگونه دیدید؟ این مدرسه چه بخشایی داشت؟ مدرسه فنی سور در واقع یک آموزشگاه حرفه‌ای برای نوجوانان جنوب لبنان بود. تعداد دانش آموزان را نمی دانم، ولی گروه انبوهی از آنان در مدرسه حضور داشتند. بخش‌های مختلفی برای آموزش هنرها و حرفه‌های مفید داشت و از ایران، در واقع از کاشان هم دو سه نفر استاد قالیباف آورده بودند که بیشتر به دختران جنوب قالیبافی یاد می دادند که هم با شئون و آداب و رسوم آنان سازگار بود و هم حرفه‌ای با درآمد خوب به شمار می رفت و می توانست خانواده های بی بضاعت لبنان و عمدتاً شیعی را از فقر و بیکاری نجات دهد. مدیریت این مدرسه یا آموزشگاه با شهید مصطفی چمران بود که عاشقانه با بچه ها کار می کرد و واقعاً چنان شور و اشتیاقی در تدبیر امور و آموزش و پرورش مادی و معنوی جوانان اهم از دختر و پسر داشت که جز از یک عاشق عارف آن همه فعالیت و فداکاری ساخته نبود. آیا گفتگوهایی را که هنگام شب بین دوستان در مدرسه فنی سور انجام شد و شما هم حضور داشتید به خاطر دارید؟ چه کسانی در آن جمع بودند؟ عده ای از بزرگان شهر به دیدن امام صدر آمدند. مسائل مطرح شده عمدتاً درباره مشکلات مردم جنوب و تجاوزات مکرر صهیونیست‌ها و راه‌های رفع آن دور می‌زد. فرمودید یک بار دیگر ایشان را در لبنان دیدید. سفر دوم به لبنان چند سال بعد صورت گرفت. من در محل مجلس اعلای شیعه در منطقه حازمیه خدمت ایشان رسیدم. صبح زود بود، ظاهراً ایشان تازه از خواب بیدار شده بودند. به هر حال من مسافر بودم و ایشان هم قاعدتاً شب تا دیر وقت جلسه داشتند و بعد از نماز صبح استراحت کرده بودند. با وجود این وقتی خبر دادند، حالا یا بیدار بودند یا نبودند، همانطور جوراب نپوشیده آمدند برای استقبال من. دیدم که بی موقع آمدم، اما ایشان هیچ عکس العملی در مقابل وقت نشناسی من نشان ندادند و احترام و تجلیل کردند. من سعی داشتم زودتر بلند شوم و از ایشان خواهش کردم که اگر ممکن باشد با ابو عمار یا همان یاسر عرفات ملاقاتی داشته باشم. ابو عمار در آن ایام اسمی و رسمی داشت و برای ایرانی ها چهره مبارز و مجاهدی بود که می‌خواهد حق ملتش را با جهاد مسلحانه به دست آورد. آقای صدر با لبخند گفتند چگونه می‌شود ما ابو عمار را که زندگی مخفیانه دارد پیدایش کنیم؟ بعد به شوخی گفتند شما پیشنهاد مشکلی را مطرح می‌کنید. بعد هم تلفنشان را برداشتند و زنگ زدند. خود ابو عمار پشت خط بود. آقای صدر گفتند ابو عمار، یکی از برادران ایرانی آمدند و مایلند شما را ببینند. قرار ملاقات را گذاشتند و من نزدیکی های ظهر با یکی از برادران حرکت المحرومین به دیدار ابو عمار در مخفیگاهش رفتم. همراه ما در معرفی حقیر به ابو عمار گفتند از همکاران امام در حوزه علمیه قم. ملاقات خوبی بود، گرچه کوتاه بود. من از طرف خودم و حوزه علمیه قم و مردم ایران گفتم تا روزی که شما در راه جهاد آزادی بخش باشید، مردم ایران، علمای ایران و مراجع تقلید در نجف و قم پشتیبان شما و در کنار شما خواهند بود. این جمله که گفته شد، ایشان یک قیافه دیپلماتیک گرفت و گفت ما همیشه در این راه خواهیم بود، مگر کسی احتمال می دهد که ما از راه جهاد آزادی بخش خودمان و از ملت خودمان و خاک و وطن خودمان دست بکشیم؟ من گفتم این اگر من یک کلمه طبیعی بود، نه اینکه قصد خاصی داشته باشم. به هر حال ملاقات ما تمام شد و بیرون آمدیم. بعد از گذشت زمان معلوم شد که آن جمله ما به طور ناخودآگاه بسیار به جا بوده و ابو عمار ابو زهر شده، به مرحله ای رسیده که انسان دیگر از بردن نام او و اینکه در دوران مبارزش با او ملاقات داشته خیلی احساس خوشحالی نمی کند. امام در گفتگوهایی که با هم داشتید انتقادی از یاسر عرفات و فلسطینی ها مطرح نکردند؟ یاسر عرفات در آن زمان مشهور به ابو عمار و مجاهدی خستگی ناپذیر بود و هنوز به جریانهای دیگر آلوده نشده بود و امام صدر از او با احترام نام می برد. البته بعدها که بعضی از جناح‌های فلسطینی در امور لبنان به ویژه جنوب دخالت کردند، امام موسی صدر نسبت به این امر واکنش نشان دادند و کم کم روابط حسنه به تیرگی گرایید که درباره آن اشاراتی خواهم داشت. بعد از دیدار با عرفات دوباره نزد امام صدر آمدید؟ بله، نزد ایشان آمدیم و قرار شد که بعد از ظهر به اتفاق امام موسی صدر به اطراف بیروت برویم، به منطقه‌ای به نام عالیه که ییلاقی است و مثل شمیرانات سابق تهران میماند و شب هم در آنجا شام بخوریم و به قول ایشان گعده‌ای داشته باشیم. بعد از ظهر من طبق قرار از هتل آمدم بیرون که به منطقه هاضمیه بروم. در چند جا تاکسی را بازرسی کردند. همه جا مملو از گروه‌های مسلح شده بود. البته چون من روحانی و مؤمن بودم، احترام می‌کردند و زودتر ما را رد می‌کردند و ماشین‌های دیگر را تفتیش می‌کردند. در منطقه هاضمیه و در جلوی ساختمان مجلس اعلای شیعه، جوانان عمل تاکسی را محاصره کردند. من که پیاده شدم، تاکسی رفت و من هم خدمت امام موسی رسیدم. دیدم ایشان در سالن نشستند. عده‌ای دورشان هستند و دیگر صحبتی از رفتن به عالیه و اینها نیست. اوضاع به هم خورده و خیلی نگرانی ها هست. ایشان بعد از پذیرفتن بنده، مشغول تلفن‌هایشان شدند. تا آنجا که یادم هست، با پیر جمیل صحبت کردند. بعد هم با ابو عمار حرف زدند. این پیر جمیل میخواست تا این افرادی که فلسطینی ها را قتل عام کردند تحویل مجلس اعلا یا تحویل دولت بدهد یا به فلسطینی ها بدهد تا محاکمه شوند. مسئله خیلی غیر منتظره بود و برای من هم نامفهوم. تلفن ها که تمام شد، ایشان گفتند آقای خسرو شاهی، امروز فاجعه‌ای رخ داده و اگر جلوگیری نکنیم لبنان به سوی یک جنگ داخلی دراز مدت پیش خواهد رفت. گفتم آخر صبح که خبری نبود، من اینجا بودم. ایشان فرمودند بله، بعد از رفتن شما مارونی‌های جوان یک اتوبوس حامل فلسطینی‌ها را در منطقه عین الرمانه متوقف کرده و همه را قتل عام کردند. اگر فلسطینی ها بخواهند عکس العمل نشان دهند منجر به یک جنگ دراز مدت فرقه‌ای مذهبی خواهد شد که کسی از عاقبت آن آگاه نیست. به هر حال برنامه رفتن ما به هم خورد. ایشان خیلی نگران بود و به تماس‌های تلفنی خود ادامه داد. بعد روزنامه نگارها پیش ایشان آمدند. یادم هست سلیم اللوزی در بین آنها بود، سردبیر مجله الحوادث، مدیر یکی از روزنامه‌های یومیه به نام میشل هم همراهشان بود. خیلی صحبت کردند و آنها هم نگران بودند. در آن جلسه امکان اینکه ما خیلی با ایشان باشیم وجود نداشت و آقای صدر هم از اینکه دیدار ما ناتمام ماند ناراحت شدند. بنده پرسیدم با این وضعی که پیش آمده من چگونه به هتل برگردم. ایشان فرمودند که بچه‌ها شما را می‌برند و سپس با افراد مسلح ایشان به هتلی رفتیم که در آنجا اقامت داشتم. شب گلوله باران در سر تا سر شهر حاکم بود و من ظاهراً آن شب را اصلاً نخوابیدم. این سفر به لبنان را در شرایطی انجام می دادم که از حج عمره برگشته بودم و خانواده هم نیز همراه هم بودند. صبح زود چون در هتل هیچ چیز نبود از آنجا خارج شدم تا خرید کنم. همه خیابان ها تعطیل بود. جلوی هتل یک ماشین BMW گلوله خورده بود و سه تا جنازه هم در اطراف آن افتاده بودند. چند ماشین متوقف شده دیگر هم بودند. رفتم و نان و پنیری خریدم و دیدم که فالانش ها در پشت کیسه های شنی سنگر گرفته و آماده شلیکند. از کنار آن جنازه ها برگشتم. بچه ها صبحانه خوردند و سپس با دفتر امام موسی تماس گرفتم. ایشان خیلی اظهار نگرانی کردند و خودشان گفتند آقای خسرو شاهی و از به هم خورده و من صلاح نمی دانم که شما از هتل بیرون بیایید، باشید تا ترتیب کارها را بدهم. بعد از ظهر یک نفر از طرف ایشان آمد و بلیط های ما را گرفت و رفت تا برای فردا یا پس فردا جایی در پرواز به تهران رزرو کند و با ما شرط کرد تا هتل را ترک نکنیم. واقعا هم در طول این دو سه شب شهر از هر طرف گلوله باران و موشک باران می شد و ما هم با همان غذاهای سردی که این بار هتل به ناچار برای مسافرانش پیدا کرده بود ساختیم. نکته مهمی که وجود دارد آن است که بعد از رزرو شدن جای پرواز که قرار بود برای صبح دو روز بعد باشد، ایشان به هتل زنگ زدند و گفتند که هنگام رفتن به فرودگاه یک افسر در بیرون هتل منتظر شما خواهد بود و شما را همراهی خواهد کرد، زیرا درگیری در تمام منطقه وجود دارد. روز عزیمت از هتل بیرون آمدیم و با آن افسر و یک همراه دیگرش رهسپار فرودگاه شدیم. خداحافظی کردیم و به امام سلام رساندیم. وقتی که هواپیما از فرودگاه بیروت بلند شد، واقعاً از هر چهار گوشه شهر آتش و دود بلند بود و شهر به یک میدان نبرد واقعی که به قول امام موسی صدر پایانش روشن نبود بدل شده بود. این دومین سفر من به بیروت بود که خدمت ایشان رسیدم و ماجرای آن هم با آغاز جنگ چند ساله داخلی همزمان بود. البته قبل از مراجعت دو نامه هم به من دادند که یکی خطاب به اخوی بزرگشان آیت الله رضا صدر بود که در قم به ایشان تحویل دادم و دیگری برای جناب آقای دوانی محقق و مورخ معاصر که در تهران به ایشان رساندم. هتلی که در جریان جنگ‌های داخلی در آن بودید چه نام داشت؟ دقیقاً در کدام منطقه واقع شده بود؟ نام مسافرخانه یا به اصطلاح هتلی که در آن اقامت داشتیم یادم نیست، ولی در منطقه معروف به محله هتل‌ها قرار داشت که مرکز توریست‌ها و مسافران عادی بود. البته تاریخ دقیق آن هم یادم نیست، ولی در زمان نبردها و بحران جنگهای داخلی لبنان بود. منطقه فنادق به علت اشغال توسط تکتیراندازان فالانشها و جنگجویان احزاب دیگر از خطرناکترین مناطق بود و شب و روز صدای غیر منقطع تیراندازی و رگبار گلوله ها و گاهی هم خمپاره ها یا موشک در همان نزدیکی ها به گوش می رسید. البته طبیعتاً از خواب و استراحت هم خبری نبود. که عبادی امام موسی هنگامی که در جمعی حضور داشتن چطور بود؟ معمولاً نمازها به جماعت و امامت ایشان برگزار می شد. این گونه هم نبود که مثل بعضی ها اصرار بر نماز اول وقت داشته باشند و دیگران را هم وادار به آن کنند. همراه و همسفر. آیا امام صدر را در سفر به کشورهای دیگر هم ملاقات کردید؟ چرا؟ غیر از این سفرها یک بار هم من ایشان را در مکه مکرمه زیارت کردم که مهمان دولت سعودی بودند و خیلی از ایشان تجلیل و احترام می کردند. ولی خوب ایشان روش طلبگیشان همیشه ادامه داشت، چه در مسجد الحرام و چه در هتلی که اقامت داشتند. البته آنجا خیلی امکان دیدار و صحبت و گرده و از این حرفا نبود. ایشان را در دو سه کنفرانس اندیشه اسلامی هم که در الجزایر تشکیل می شد ملاقات کردم. خب در طول این چند روز کنفرانس که گاهی اوقات یک هفته بود و گاهی هم بیشتر، تمام شبانه روز رو با هم بودیم، چه در جلسات مؤتمر و چه در جلسات استراحت. ایشان خیلی مایل بودند که در کنارشان باشم، البته دو سه نفری هم از لبنان همراه ایشان آمده بودند. منتها ایشان محبت می کردند و تمایل داشتند که من هم در کنارشان باشم. خب من هم با اشتیاق کامل در خدمتشان بودم. در این کنفرانس ایشان واقعاً به قول شخصیت‌های عربی و شیوخ الازهر نجم معتمر یعنی ستاره کنفرانس بودند. هر بحثی مطرح می‌شد در تمامی زمینه‌های علمی، فلسفی، فقهی، ادبی و کلاً هر مسئله‌ای که به تناسب در کنفرانس مطرح می‌شد ایشان در آن تدخل می‌کردند، تعقیبی درخواست می‌کردند و پشت تریبون می‌رفتند. بر تمامی کسانی که سخنرانی می‌کردند و مقاله‌ای ارائه می‌دادند، از نظر بحث و محتوای مطالب سر بودند. یکی دو بار که من در کنارشان نشسته بودم، خانم زینب الغزالی بود، شیخ محمد ابو زهره بود و ایشان بود. آقای دکتر جعفر شهیدی هم بودند. ایشان دو سه تا تعقیب که بیان کردند آمدند و کنار من نشستند و یواشکی گفتند آقای خسرو شاهی، یک موقعی خیال نکنید که من میخواهم پوز بدهم. فقط هدفم این است که اینها بدانند که یک بچه طلبه قومی و نجفی هم یک چیزهایی میفهمد. ولی واقعا چیزهایی که ایشان میفهمید خیلی برتر از چیزهایی بود که شیوخ برجسته الازهر مثل شیخ بیسار، شیخ محمد غزالی، شیخ محمد ابو زهره و دیگران مطرح می کردند.
در این برنامه کتاب هفته، کتاب حدیث روزگار، خاطرات استاد سید هادی خسروشاهی به کوشش حمید قزوینی را مرور کردیم. این کتاب را مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر منتشر کرده. ادامه این کتاب را در شبهای پیش رو خواهید شنید. شب آرام و خداحافظ.